بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفدا. در آغاز سخن گرامی می‌داریم یاد همه شهدای جمهوری اسلامی رو. خب یه صلواتی بفرستید. اگر مانی نیست ما ادامه بدیم. بله برق میاد. خب پس ما ادامه بدیم بعد از وقت استفاده. صدا میرسه انشاءالله. گرامی می‌داریم یاد همه شهدای جمهوری اسلامی امام شهیدان رو، مخصوصا شهدای مردم مظلوم غزه رو. انشاءالله خداوند عنایت کند و این توطئه شیطان بزرگ آمریکا و رژیم صهیونیستی رو به خودشون برگردان. خب تشکر میکنم از سروران عزیز در کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی و کمیسیون مدیریت تحول علوم انسانی که قطعا اساتید بزرگوار حفاظات ارزشمندی داشتن. ما هم اگر اجازه بدید جسارتا در محضر اساتید بزرگوار ناظر به عنوانی که فرمودن، یعنی طرح راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی در تحول علوم انسانی، نکاتی عرض بکنم. سروران مستحضرید که در جلسه 650 در مورخ 21/7/88 شورای عالی انقلاب فرهنگی آیین‌نامه تشکیل شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی رو مصوب کرد. این 14 سال پیش این شورا شکل گرفت و آیین‌نامه‌اش هم مصوب شد. این آیین‌نامه دارای 8 ماده است که مهمترین ماده آن ماده وظائف و اختیارات، یعنی ماده سوم. در ماده سوم که وظائف اختیارات هست، 10 وظیفه برای شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی مصوب شده. من اجازه بدید خیلی کوتاه اینها رو اشاره کنم. یکی تدوین و تصویب اولویت‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب آموزشی و پژوهشی در 2 سطح آموزش عالی و آموزش و پرورش که متأسفانه این انجام نشده. دوم نظارت راهبردی و مؤثر بر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی نهادهای فعال در حوزه علوم انسانی و اتخاذ تدابیر لازم برای ارزیابی آسیب شناسی و اصلاح ساختارها، محتوا، فرایندها، ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوطه. این در حد سرفصل‌های دروس و بعضی رشته‌ها در مقطع کارشناسی و ارشد و تا حدودی دکتری کارهای خوبی انجام شد. یعنی شاید 250 سرفصل دروس رو، البته این بخشی از این وظیفه دومه، کل وظیفه دوم نیست. همچنین خب یه سری کتب درسی هم تدوین شد، حدود 60 جلد کتاب. ولی این که وظیفه دوم که نظارت راهبردی و مؤثر بر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی نهادهای فعال باشه، این به نظرم باز با دقت نظر اجرا نشد. سوم اتخاذ تدابیر لازم برای تقویت آموزش و پژوهش در سطح نهادهای علمی و تربیت نیروی انسانی مستعد به ویژه استاد. اینم این شورا کاری نکرد، ولو مجموعه مختلفی از در کشور کارهای انجام دادن. چهارم تدوین ضوابط لازم برای منطقی و متوازن ساختن کمیت پذیرش دانشجو به ویژه در رشته‌های مهم علوم انسانی بر اساس استانداردهای مصوب شامل میزان کارآمدی، ظرفیت‌های اشتغال مفید در کشور و تناسب با مبانی نظری اسلامی فرهنگ اسلامی ایرانی. این اصلاً انجام نشد. حتی در نقشه جامعه علمی کشور هم یکی دو بند در این خصوص آمده ولی هیچ اقدامی نکردن. پنجم، برنامه‌ریزی برای تقویت تولید علم و نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی. اینم هیچ کاری انجام نشده. دقت کنید، برنامه‌ریزی برای تقویت تولید نظریه پردازی. کاری که هیئت حمایت از کرسی ها انجام داد پسینی بود. این پیشنهاد و وظیفه پیشینی است نه پسینی. اینم انجام نشده. ششم، طراحی و ایجاد یک نظام منسجم برای انتشار و ترویج آثار مناسب در حوزه علوم انسانی با هدف ارائه مخاطبین و استفاده کنندگان این آثار. اینم اتفاقی نیفتاده. هفتم، ارائه راهکارهای مناسب برای حمایت مؤثر از پروژه اساسی و تحقیقات و تولیدات زیربنایی و نیز اندیشمندان و نهادهای فعال در جهت ارتقاء علوم انسانی. مختصری انجام شده، شاید مثلا یه 10% 15% در این خصوص کارهای شورا انجام داده. هشتم، فراهم کردن سازوکارهای لازم برای فعالیت‌های علمی مشترک میان دانشگاه و حوزه در علوم انسانی از قبیل قطبا. اگر این کارگروهایی که تشکیل شده در رشته‌های مختلف اینو یه کار مشترک حوزه و دانشگاه بگیریم، تقریبا در این جهت میشه گفت موفق بودن. اما در حوزه قطب‌ها و انجمن‌ها خیر. نهم، نهادینه‌سازی کرسی‌های نظریه‌پردازی نقد و مناظره و آزاداندیشی در علوم انسانی و معارف اسلامی در دانشگاه و حوزه با مشارکت هیئت حمایت از کرسی نظریه‌پردازی نقد و مناظره و آزاداندیشی در جهت مواجهه انتقادی با علوم انسانی ترجمه ای. ما در حوزه کرسی آزاد اندیشی میشه گفت توفیقاتی دانشگاه آزاد داشته، جهاد دانشگاهی هم داشته، انصافا کرسی های خیلی خوبی رو برگزار کردن. وزارت علوم الان شروع کرده داره این کار انجام میده. جدیدن هم ما خانه ملی گفتگوی آزاد رو داریم راه اندازی میکنیم و قدمایی در این زمینه انشالله برداریم. در بحث کرسی ها هم که دیگه مستحضرید، تا الان حدود 8000 کرسی ترویجی و 70 کرسی نظریه پردازی و نوآوری ثبت شده داریم. اما اینا رو هیئت حمایت از کرسی ها انجام داده و اینکه شورای تحول علوم انسانی چه تعاملی با این هیئت داشته اینم نبوده. در واقع دو تا کار خوب جزیره‌ایه ارتباط. و به نظر من هنوز هم کرسی آیه نظریه پردازی و نقد و مناظره نهادینه سازی نشده. نهادینه سازی خودش کار سنگین زمانبری است. دهم، برنامه‌ریزی برای تولید منابع علوم انسانی و معرفی آن در صحنه‌های بین‌الملل. که اینم حالا اگه منابع کتاب باشه، 60 جلد کتاب شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین کرده. زحماتی در این 14 ساله کشیدن دوستان، سعیشون مشکور. ولی خب اگر ملاک رو همین آیین‌نامه بگیریم که حالا چون دوستان فرمودن طرح راهبردی، بله شورای عالی طرح راهبردی داره، این طرح راهبردیش هست. ولی راهبرد این خود این طرح راهبردی راهبردی نشده و مدیریت نشده و پیگیری نشده. بنابراین در حد مثلا 10%. البته آقای دکتر حداد عادل که ریاست این شورا رو دارن خودشون هم اعتراف میکنن که ما در حد 10% تونستیم وظایف شورا رو انجام بدیم. و علت این که هم میگن ما موفق نبودیم، دو سه علت بیرونی ذکر میکنن. یک، وزارت علوم همراهی نکرده مخصوصا در دولت قبل. دوم، ایشون میگه اگر بخواد یه اتفاقی بیفته باید یه پژوهشگاه تحول علوم انسانی در کشور شکل بگیره تا بتونیم این کارا رو انجام بدیم. و شورای عالی انقلاب فرهنگی دو باریشو ترک کرده، مسبب نکرده و موافق نیست. و شورا نظرش اینه، اعضای شورا، که این همه پژوهشگاه در کشور داریم، خوب اینا رو باید به کار گرفت. اینکه یک بازی ساختار جدیدی را بندازیم اتفاق نوعی نخواهد افتاد. لذا شورای عالی طرح ایشون نپذیرفتن و ایشون میگه عامل اینکه ما نتونستیم چندان موفق باشیم یا در حد 10% موفق بودیم، این دو عامل است. ببینید، من این تا اینجا گزارشی بود خدمت رو عرض کردم. از اینجا بعد میخوام حالا نظر خودم رو به عنوان جایگاه دبیری خدمتون عرض بکنم. من نمیخوایم الان وارد بحثای محتوا بشیم که حالا اصلا علوم انسانی اسلامی چی است، متدولوژیش چیه، با چه روشی باید پیش بریم. اینو اصلا من فعلا با این نمیخوام وقت شما رو بگیرم. البته اساتید هم در این زمینه قطعا از بنده اطلاعات بیشتری دارید. ببینید، من به نظرم میرسه که ما اگر بخوایم در تحول علوم انسانی موفق باشیم، اولا شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید تصدیگری بکند. قرارگاه کارش تصدیگری نیست. آقا از شورای عالی انتظار قرارگاه، من اینو عرض میکنم که اون برداشت خودم رو خدمتون در واقع ارائه کنم، دوستان روش تأمل بکنید و کمکم کنید اگر این برداشت غلطه، این تصمیما و راهکارهایی که مد نظر بنده از غلطه، راهنمایی کنید، هدایتگری کنید که انشالله با عقل جمعی به یک طرح متقنی برسیم. به نظر بنده شورای عالی 4 تا مأموریت داره در موضوعات علم و فناوری فرهنگی اجتماعی، که خب یکیش علوم انسانی است. 4 تا مأموریت داره: راهبینی، راهبردی، راهبری، راهسنجی. یعنی اولا ما باید یه رصد جامعی در حوزه علوم انسانی داشته باشیم که ما این رصد رو نداریم. ظرفیت‌های موجود در علوم انسانی هنوز شناسایی نشدن. من مثلا یه دفعه خودم با اینکه از این بحث بیگانه نیستم، یه مختصری دستی بر این آتش داریم، وقتی مثلا جلساتی که تو همین مدت با مجموع مختلف داشتم، یا مثلا یه جمع جوان‌های خوش‌ذوق نشستن تو حوزه علوم انسانی کار خیلی خوبی انجام دادن، اصلا ما خبر هم نداشتیم. یعنی هیچ وضعیت سنجی ما در کشور نداریم که ظرفیت های موجود رو، مخصوصا از نسل سوم و نسل چهارم انقلاب، فوق العادن. یعنی ما خیال میکنیم انقلاب دست ما نسل دومی ها و نسل اولی هاست، دست این که محکم هم گرفتیم مسئولیت ها رو حاضر نیستیم به جوان ها بدیم، سرش اینه. چه خیال میکنیم اگه از ما گرفتن انقلاب از بین میره؟ نه، اساسا از ما بگه انقلاب بهتر حفظ میشه. توجه دارید؟ یعنی واقعا ما ظرفیت های عظیمی از این نسل سوم و چهارم رو در همین حوزه علوم انسانی شناسایی کردیم که اصلا من ببینم در همسن اینها بودم این ظرفیت علمی رو نداشتم که اینا دارن. توجه دارید؟ خب پس یک کار اول بعد یک وضعیت شناسی بکنیم نسبت به نهادها و مراکز و پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها و حتی ریز دانشکده‌ها، گروه‌ها، کدام گروه در کدام دانشگاه در حوزه حقوق مثلا توانمندی تحول علوم انسانی، یعنی در حوزه حقوق داره، کدام گروه در حوزه جامعه شناسی ظرفیت داره، کدام گروه، یعنی شناسایی گروه ها، شناسایی شخصیت ها در حوزه و دانشگاه ما نداریم. این رو، این یک کار اولیست که باید یک وضعیت سنجی رصد شناسی که من ازش تعبیر میکنم به راهبینی. کار دوم راهبردیه. راهبرد یعنی سیاست ها. ما سند تحول علوم انسانی نداریم. این آیین‌نامه اجراییه که 88 مصوب شده. ما هیچ سندی برای تحول علوم انسانی نداریم، سندی که راهبردها رو بیان بکنه. البته یه کاری شورای حوزوی ما انجام دادن که اون زمان هم از بنده دعوت میکردن، ما با حساد مفصلی داشتیم، جمعی از عزیزان حاضر در جلسه هم در اون جلسات بودن، یک چیزی نوشتن، ولی این حتی در شورای تحول علوم انسانی هم نرفت که تصویب بشود. و جالبه در نقشه جامعه علمی کشور که الان ما بازسازیش رو شروع کردیم، یک نگاه بسیار حد اقلی به بحث تحول علوم انسانی هست. یعنی نقشه هم، نقشه جامعه هم نقشه مناسبی برای علوم انسانی نبود. پس ما در این ساحت دوم هم خلأ داریم و به هر حال سیاست ها و راهبردها رو باید مشخص کنیم. تا بتونیم اون نگاه حکمرانی رو داشته باشیم. لذا من تعبیر حکمرانی تحول علوم انسانی رو ترجیح میدم بر مدیریت تحول علوم انسانی. حکمرانی دقیق تره، حکمرانی گاورننس مقصودم. سومین کار راهبریه. ببینید شورای عالی انقلاب فرهنگی خودش نشسته کتاب نوشته، یعنی سفارش داده، قرارداد بسته، خودش کارگروه تشکیل داده، خودش نشسته با کارگروه ها تعامل کرده. ولو کارگروه ها اعضای دانشگاه و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است که این کار مبارکی است، ولی خودش تصدیگری کرده. خب معلومه وقتی یک شورای حکمرانی و قرارگاهی تصدیگری کند، خب دیگه وقت نمی کنه راهبری کارهای دیگر رو انجام بده. به جا راهبری تصدیگری کرده. ما باید راهبری کنیم. چی رو راهبری کنیم؟ بعد از اون راهبینی و راهبردی باید راهبری کنیم استادان معتقد به تحول علوم انسانی رو. ما اگر در کشور یک شبیه مثلا بسیج اساتید، شبیه مثلا فرض کنید این تشکل‌های انجمن‌های علمی که در کشور است، اگر ما یه ستاد اساتید علوم انسانی اسلامی رو داشتیم در کشور که تشکیلات مستقلی بود و این رو شورای عالی مثلا اگر تایید میکرد، مصوب میکرد، بعد راهبری کنین اساتید و که این اساتید بیان این ترویج علوم انسانی اسلامی رو در محیط دانشگاه، در کلاس درس، در شبیه همین در دانشجو ما نیاز داریم. ما الان در کشور دانشجویان متعدد مقطع کارشناسی داریم، ارشد داریم، دکتری داریم که معتقد به علوم انسانی اسلامی هن. اما تشکیلاتی ندارن، راهبری نمیشوند. توجه دارید؟ پس راهبری استادان، راهبری دانشجویان، راهبری مجلات. این مجلات وضعیت رسن مناسب این راهبری میخواد، راهبری کتب درسی، راهبری رشته ها. عزیزان بخش مهمی از این رشته های علوم انسانی رو ما باید تعطیل کنیم، به رشته های جدید رو اندازی کنیم. میان رشته های ما دانشکده های موضوعی رو ما باید راه بندازیم. ما ساختار دانشکده هامون هنوز ساختار 1313 که دانشگاه تهران تأسیس شده، یه دانش محوره. من اخیراً که میام، قبل از اینکه بیام شورا، چند تا دانشگاه مهم دنیا رو اومدم رشته هاشون رو چک کردم. 3-4 سال یه بار این رشته ها و دانشکده هاشون رو عوض میکنن. رشته تغذیه و سبک زندگی، همین دانشگاه آمریکا تو اینترنت این لیست رشته های دانشگاه نیوجرسی و کولومبیا و اینا رو ببینید، مرتب تغییر میدن. ما عزیزان اون چه روی یکی سوالی که میگه چرا علوم انسانی ما کارآمد نیست، سرش اینه، موضوع رو زمین مونده خانواده است، موضوع رو زمین مونده آسیب های اجتماعیه، موضوع رو زمین مونده گرایش جوان ها به تغییر. بعضی جوان ها خیلی خیلی هم کم، چون تا اینو میگیم همین امشب خلاصه اینترنشنال برای ما یه برنامه میسازه، آره سوژه درست میکنیم براش. خیلی کم از این کسانی که گرایش به تغییر جنسیت دارن. این مسئله است. ما دانشکده‌های موضوعی نیاز داریم، اما نه اینکه شورای عالی بیاد دانشکده راه بندازه. شورای عالی باید راهبری کنه دانشکده، شورای گسترش رو. شورای گسترش رو به این سمت، دانشکده خانواده، دانشکده آسیب‌های اجتماعی، دانشکده‌های مختلفی که وصل میشه، وصل میشه مسائلی که علل عرضه. توجه دارید؟ اما وقتی شما دانشکده مثلا دانشکده حقوق دارید چه خودش کار میکنه، دانشکده روانشناسی، اما اگر دانشکده خانواده داشتید، روانشناسی خانواده، جامعه شناسی خانواده، حقوق خانواده، فلسفه خانواده و و و مسائل دیگر اینجا بحث میشه. و این هم بحث راهبری است. و کار چهارم راهسنجیه، یعنی نظارته چقدر. و این یکی از مشکلات جدی است که ما باید قطعا در شورا رفعش کنیم. ببینید باورتون میشه برای اولین بار ما مصوبات در حوزه عفاف و حجاب رو داریم الان نظارت میکنیم. دست کو بیا ببینیم مصوبه 20 سال پیش بوده چه کردی؟ میگه والله من یادم نیستم چه مصوبه داشتید. توجه دارید؟ ما اگر قرار باشه حکمرانی در حوزه علوم انسانی داشته باشیم، تحول علوم انسانی، بعد از این مراحل بعد مسئله راه سنجی و ارزیابی و اثر بخشیش رو ببینیم. تو راه سنجی هم دو کاره، یکی ارزیابیه چقدر این مصوبات اجرا شده. همین الان هم میشه این کار کرد و شروع هم کردیم ما، همین مصوبه رو از دانشگاه بخواییم. و یکی دیگه اثر سنجیه، اصلا چقدر این مصوبه ما اثر داشته که ندوش رو عوض کنیم. یعنی که یه مصوبه 20 سال بمونه هیچ تغییری نکنه وقتی میبینیم اثری نداره، صرفا یه حرفه، توجه دارید؟ هیچ کار کرده، حتی از کار کرده زبانیش هم از دست داده، چه جسه کار کرده دیگه شد. بنابراین باید این مرتب به روزسانی بشه. و این را به نظر بنده عرض کردم، ما خواستیم دینمون رو عرضه کنیم به شما اساتید محققین، روش فکر کنید بعد کمک کنید به ما. به نظر من مدل حکمرانی، حالا من تعبیر میگم حکمرانی ولایی، چون من حکمرانی ولایی رو اینطور میفهمم، ولی در رأس نیست. اصلا مدل حکمرانی ولایی هرمی نیست، قطب من الرحاس، وسطی است که دور تا دورش میچرخن. توجه دارید؟ حالا نهادها، دستگاه‌ها، مردم. اگر ما از مدل همین مدل مردم سالار دینی که آقا فرموده در این الگوی حکمرانی استفاده کنیم که مشارکت حد اکثر نخبگان رو در این کار بدانیم، در این چهار ساحتی که عرض کردم، چهار وظیفه‌ای که عرض کردم، من فکر میکنم میتونیم یه اتفاقی رقم بزنیم. البته همونطور که عرض کردم شورای عالی باید چابک، کوچیک و قرارگاهی، ولی فعالیت تصدیگری حد اکثری رو بدن به دستگاه و مأموریت‌هایی که مثلا دانشگاه عالی دفاع ملی باید داشته باشه، دانشگاه امام صادق باید داشته باشه، دانشگاه علام باید داشته باشه، دانشگاه علوم و معارف قرآن داشته باشه و دانشگاه دیگر. این مأموریت‌ها رو در حد، اما این که بگیم ما هر دانشگاه خودتون کل تحول رو به دست بگیری، هیچ اتفاقی نمی‌افته. بعد یک مأموریت‌گرایی رو با هدایتگری، این هدایتگری راهبری شورای عالی رو هم به شما عرض کنم، بنده اصلا اعتقادم نیست که مثلا بگیم یه جمعی ما تو شورا نشستیم تصمیم بگیریم. این راهبردی و راهبر چگونگی راهبری رو هم باید از نخبگان مشخص کنیم. توجه دارید؟ و اگر دستگاه ها و نخبگان در راهبردی و راهبری مشارکت نکنن، قطعاً کار پیش نمیره. این ایده ایست که ما داریم. حالا انشاءالله دوستان، سعی کردم خیلی مختصر، چون این دوستان شورای فرهنگی استانم جلسه گذاشتن ساعت 10 بعد خدمتش رو برسیم، من به این مقدار بسنده میکنم. اگر صلاح دیدید و این اراز من تعمالی بکنید، هر موقع دوستان آمادگی داشتن خدمتش رو برسیم تا بهره ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.